تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
كانت الرابعة فإن الأمر يدور فيها بين التصرف في أصالة السند في أحدهما التصرف في أصالة الظهور في الآخر لا أن الأمر يدور بين السندين بلا بين الظهور بحث در جمع تبرعی بود آیا جمع تبرعی حجت است یا حجت نمی باشد و به عبارت اخرى در متعارضه می توانیم جمع تبرعی داشته باشیم یا نه جمع تبرعی مقبول نمی باشیم. مرحوم مظفر فرمودن جمع تبرعی حجت نیست. دو تا دلیل داشتن. دلیل دومشون این شد که فرمودن کلن چهار مورد ما تعارض داریم، تمام انواع تعارضات یرجع به این چهار مورد و در هر چهار مورد فرمودن که جمع تبرعی محظور عقلی دارد. بقیه کلام در چهارمین مورد از موارد تعارض. مورد چهارم و قسم چهارم این بود که دو دلیل متعارض هر دو ظنی و سند و ظنی و دلاله باشند. دو تا خبر واحد داریم، یکی میگوید صل صلات الجمعه و دیگری میگوید لا تصل صلات الجمعه. هر دو دلالتشون ظنی است، نص نیستن، ظهور است. سندشون هم فرض کنید خبر واحد است و ظنی و سند است. می‌فرمایند در اینجا اول باید مرکز و منشأ تعارض رو پیدا کنیم، محل تنافی و محل تعارض کجاست و چگونه این تعارض رو برطرف می‌کنیم. می‌فرمایند بعضی تصور کرده‌اند در اینجا تعارض بین سند دو روایت است و یا بین دلالت دو روایت، ولی این مسئله درست نیست. تعارض حقیقی در اینجا بین سند یک روایت و دلالت دیگر است. سند یک روایت با دلالت دیگری در تعارض است و یکی از این دو را باید توجیه نمود. چگونه تعارض حقیقی بین سند و دلالت است نه بین سنده؟ می فرمایند قبلا ما گفتیم که تعارض در موردی است که هر دو دلیل مقدمات حجیت را داشته باشند و هر دو دلیل حجت باشد. اینجا سند هر دو شامل ادله حجیت است. صدق العادل شامل هر دو سند می شود فی نفسه. از این طرف دلالت هر دو هم فی نفسه حجت است، چون ظاهر حجت است. ما در باب ظواهر گفتیم کل ظاهره حجت، ظهور هر دو هم فی نفسه حجت است. کلام در این است که سند هر دو روایت میگویند ما با یک دیگر هیچ گونه تضادی نداریم، اگر دلالت یکی از ما توجیه بشه. سنده میگویند ما با هم میسازیم و یک دیگر را تکذیب نمی کنیم اگر دلالت توجیه بشه. مثلا یکی میگوید صلی صلات الجمعه، دلیل دیگر میگوید لا تصلی صلات الجمعه. فرض کنیم اگر دلالت یکی از این دو تا دلیل را توجیه کردیم، گفتیم که مراد از لا تصلی این است که لا تصلی صلاة الجمعه فی عصر الغیبه. اگر دلالت را توجیه کردیم دو تا سند با هم تکاذبی ندارد. پس سندین میگویند با هم توافق داریم، مانع دلالت است. دو تا دلالت هم میگویند ما ظهوریم و ظهور حجت است، با یک دیگر توافق داریم. اگر شما در سندی یکی از دو روایت دست ببرید، پس بنابراین در این مورد تعارض در حقیقت بین سند است و دلالت، یا از اون طرف تعارض بین دلالت است و سند. اگر سند یکی را توجیه کردیم تعارض از بین می‌رود، یا اگر دلالت یکی را توجیه کردیم تعارض از بین خواهد. خب حالا اینجا می فرمایند که اگر جمع عرفی ممکن بود، نوبت می رسد به جمع عرفی به اتفاق همه علما. یعنی اگر عرف توانست دلالت یکی از این دو رو توجیه کند به جوری که تعارض از بین برود، خب اینجا تنافی وجود ندارد، ظهور عرفی دارد، ظهور هم حجت است. اما اگر جمع عرفی ممکن نبود، جمع تبرعی حجت نیست، با به همون دلیلی که قبلا گفتیم. ما قبلا گفتیم که جمع تبرعی به سرحد ظهور نمیرسد، ظهور قبلی دوتا دلیل باقی است، پس تعارض باقی است. و جنگ تبرعی بلا دلیل است و بلا حجت می باشد. فعلیه نتیجهی که ایشون می گیرند این است که در هر چهار مورد از موارد تعارض نوبت به جمع تبرعی نمی رسد، یا به عبارت دیگر جمع تبرعی بدون دلیل است، پس جمع تبرعی حجت نمی باشد. به امکانت رابعه، اگر صورت چهارم باشد از صور تعارض، فإن الأمر يدور فيها بين التصرف في أصالة السند في أحدهما، امر دائر است در این صورت چهارم بین تصرف در اصالة السند در یکی از این دو و تصرف در اصالة الذهول در دیگری، یعنی در حقیقت تعارض در اینجا بین سند و بین ذهول دیگری، بین سند یکی و بین دلالت دیگری. لا ان الامر يدور بين السندين، نه اینکه امر تعارض دائر بین سندین است یا امر تصرف دائر بین سندین است و نه بین ظهوره. چرا؟ و سر و فی حاضر دوران، علت این دوران تصرف بین سند و بین دلالت این است که دلیل حجیت سند همون صدق العادل باشه، شامل می شود هر دو را با هم علا حد سوا، بدون ترجیح یکی از این دو تا بر دیگری حسب الفرض. هر دو دلیل ظنی هستند. صدق العادل میگه اگه تعارض نبود فی نفسه هر دو حجت هستند. و کذالک دلیل حجیت ظهور، دلیل حجیت ظواهر هم که بنای عقلا باشد، میگه هم سله ظهور داره حجت هست و هم لا تسله ظهور داره در حجت هست. و چون که ممتنع است جمع ظهور این دو به خاطر فرض تعارضشون، فاذا اردنا ان ناخذ بسندهما معا، اگر ما بخوایم سند هر دو رو تصدیق کنیم میتونیم، اما با این توجیه، لابد ان نحکم بکذب ظهور احدهما، یا لابد ان نحکم بکذب ظهور احدهما. اگر بخوایم هر دو سند رو داشته باشیم باید حکم کنیم بکذب ظهور یکی از این دو، ظهور یکی از این دو رو توجیه کنیم، هر دو سند با هم هیچ گونه تنافی ندارن. فیصادم حجیت سند احدهما حجیت ظهور الاخر، پس مصادم می شود، منافی می شود حجیت سند یکی از این دو حجیت ظهور دیگری را. یعنی اگر سند اولی بگیم درسته، ظهور دومی درست نیست. اگر ظهور دومی درست باشه، سند اولی درست نیست. و کذاله از طرف دلالت هم همینطوره، اگر بخواهیم اخذ کنیم ظهور هر دو را با هم، لابد از این که حکم کنیم به کذب سند یکی از این دو، پس مصادم می شود حجیت ظهور یکی از این دو با حجیت سند دیگری، که این عکس اونجاست. اونجا گفتن سند با دلالت در تصادمه، شما از این طرف بگید دلالت با سند در تصادمه است. فیرجع الامر فی هذه الحاله، پس برمیگردد امر در این حالت به دوران بین حجیت سند یکی از این دو با حجیت ظهور یکی از این دو. خلاصه باید ما توجیه کنیم بگیم که یا سند یکی حجت، ظهور دیگری حجت نیست، یا ظهور اون دیگری حجت، سند این دیگری حجت نیست. و اذا کان الامر کذلک فلیس احدهما اولا من الاخر، فرض اینه که سند و ظهور هم هر دو ظنی هم مساوی هم، یکی اولای از دیگری نیست، تعارض می شود. اینجا نعم لو کان هناک جمع عرفی، بله اگر در این مورد جمع عرفی بین این دو ظهور ممکن باشد، پس به درستی که در این هنگام جاری نمی شود اصالت و ظهور در حد دو در هر دو علا حد سوا. اگر جمع عرفی بتوانیم داشته باشیم دیگه اصالت و ظهور هر دو باقی نمی ماند، بلکه اصالت و ظهور هر دو تبدیل می شود به این ظهور عرفی. بل المتبع فی بنای العقلا، بلکه اون چی که متابعت می شود در بنای عقلا چیزیست که اقتضا می کند او را جمع عرفی، اون چنان جمع عرفی که اقتضا می کند مناسبت بین این دو را. اگر جمع عرفی توانستیم انجام بدهیم، فلا یصلح کل منهما لمعارضت الاخر، صلاحیت ندارد هر یک از این دو برای معارضه دیگری. جمع عرفی که شد حتی با هم ملائم می شود. و من هنا نقول، به همین خاطر است که میگوییم ان الجمع العرفی اولا من الطرح، میفرمایند به خاطر این که جمع عرفی تنافی را از بین میبرد، میگوییم جمع عرفی اولای از طرح است. و بل به جمع عرفی، بلکه به سبب جمع عرفی خارج می شوند این دو تا دلیل از بودنشون متعارض. جمع عرفی باعث می شود که تعارض و تنافی وجود نداشته باشند، چون چه بعدا توضیح می دید. فلا مقتضی لطرح احدهما او طرح ما معن، وقتی که جمع عرفی میسر باشد مقتضی نیست برای سقوط یکی از این دو تا دلیل یا سقوط هر دو تا دلیل با هم. وقتی جمع عرفی بود تنافی از بین می رود، تنافی که از بین رفت چرا یکی از این دو تا دلیل رو ما ثابتش بکنیم یا هر دو رو ثابت کنیم؟ این مورد جمع عرفی. اما اذا لم یکن بینهما جمع عرفی، اما اگر بین این دو جمع عرفی نباشد، پس به درستی که جمع تبرعی صلاحیت ندارد برای مناسبت بین ظهور این دو، جمع تبرعی نمیتواند ملائمت ایجاد کند بین ظهور این دو، جمع کند بین ظهور این دو، پس باقی میماند اصالت و ظهور قبلی حجت در هر یک از این دو، پس باقی میمانند این دو تا دلیل بر همون تعارضی که قبلا داشتند. پس جمع تبرعیشون که دلیلی ندارد نمیتواند تعارض را از بین ببرد. خب در این صورت فهم ما ان یقدم احدهما علی الاخر، یا اینکه مقدم می شود یکی از این دو بر دیگری به خاطر مزیت و ترجیح، و یا مخیر این بین این دو و یا تساقط می کنند. فتحصل من ذلک کله، تمام این مطلب نتیجه می گیریم انه لا مجال للقول بأولویت جمع تبرعی من الطرح، مجالی نیست برای قول به این که جمع تبرعی اولای از طرح هست در هر صورتی که فرض شود برای متعارضه، در تمام صور متعارضه جمع تبرعی بلا دلیل. حالا اینجا دقت بفرمایید، ایشون یک دلیل رو ذکر کردن که در حقیقت حدود نزدیک 3 صفحه کتاب رو گرفت. حالا من نمیدونم ایشون چرا به این شکل تفصیل دادن، همین دلیل رو میشد در عرض 2 خط به طور خلاصه ایشون بیان کنن. بفرمایید به طور کلی ما که میگیم جمع عرفی حجت است، به خاطر این است که جمع عرفی به سرحد ظهور میرسد، ظهورم به توسط بنای عقلا حجت است، اما جمع تبرعی به سرحد ظهور نمیرسد پس حجت نیست. ببینید اگر در این 4 قسم ادله با هم فرق میکرد، خب ذکر این 4 قسم خوب بود، ولی حالا که دلیل در همه جا یکی، میگن خب این مقدمات رو میچینن بعد نتیجه میگیرن جمع عرفی اگر ممکن باشد جمع عرفی، اگر جمع عرفی ممکن نباشد نوبت به جمع تبرعی نمیرسد، چون که جمع تبرعی حجت نیست به سرحد ظهور نمیرسد. همه جا حرف همینه. خب همین حرف میشد در عرض 2 خط به طور خلاصه ایشون بیان کنن. حالا شاید غرضشون این بوده که خلاصه موارد تعارض رو هم همینجا به طور کلی بیان بفرمایند، الا خب ثمر دیگری بیان نمیشه. اذا عرفت ما ذکرناه من الامور فی المقدمه، اینها حتی مقدمه بود، میفرمایم اگر این مقدمات رو شناختید شروع میکنیم در مقصود از بحث تعارض. و الامور التي ينبغي ان نبحثها ثلاثه، اموری که سزاوار است ما بحث کنیم اینها را 3 امر هستند: جمع عرفی و قاعده ثانویه در باب متعادله و مرجحات سندیه. الامر الاول جمع عرفی. مرحوم مظفر در امر اول 3 مطلب را تذکر می‌فرماید. مطلب اول مورد جمع عرفی را بیان می‌کند که ما در گذشته بهش اشاره داشتیم. مسئله دوم موارد جمع عرفی را که بین علما اتفاقی است ذکر میکنم که 4 مورد میباشد. مسئله سوم اشاره میفرمایند به مواردی که اون موارد مختلفون فی هست، که آیا از جمع عرفی است و یا از جمع تبرعی میباشد. اما مطلب اول میفرمایند تا اینجا خلاصه بحث این شد که قاعده الجمع و مهما امکن اولا من التر، قدر متیقن از این قاعده جمع عرفی می باشند، که اسم این جمع رو جمع مقبول می گویند، یعنی جمعی که مورد قبول عرف است و اسم این جمع را جمع دلالتی هم می نامند، یا در بعضی از کتب جمع دلالی هم اسم این جمع را می بینید. بعد می فرمایم که جمع عرفی نتیجهش این است که تعارض و تنافی بین دو دلیل را از بین می‌برد. جمع عرفی باعث می‌شود بین دو دلیل تنافی نباشد. وقتی بین دو دلیل تنافی نبود، نوبت به ترجیح نمی‌رسد، نوبت به تساقط نمی‌رسد و نوبت به تخییر هم نمی‌رسد. چرا؟ به علت اینکه ترجیح و تخییر و تساقط در موردی بود که دو تا دلیل متعارض باشند و ما در مقام حیرت و شک باشیم و نتوانیم بین این دو دلیل جمع کنیم، و الا اگر ما توانستیم بین این دو دلیل جمع کنیم دیگه حیرت و شک از بین می روند، نیاز به ترجیح و تساقط و تخییر ندارد. فعلیه می فرماین جمع بر هر سه مورد تخییر و تساقط و ترجیح مقدم است و در حقیقت جمع عرفی ریشه تعارض و از بین می برند. در آخر می فرماین نتیجه این که در مورد جمع عرفی لا تعارض فی البین، در هر جا جمع عرفی باشد تعارض نخواهد بود، تعارض از بین می رود، و در هر جا هم که تعارض باشد یعنی جمع عرفی اونجا ممکن نیست. این خلاصه مطلب اول که دیگه چیز غیر از این نداره. مطلب دوم می فرمایند چهار مورد است که علما اتفاق دارند که این چهار مورد از موارد جمع عرفی می باشد. مورد اول باب عام و خاص می باشد. اگر ما دلیلی داشتیم عام بود و دلیل دیگر خاص بود، در بادی امر انسان تصور می کند که بین این دو تعارض است. اکرم العلماء لا تکرم الفساق. دلیل اول میگوید همه علما را اکرام کن مطلقا، چه عادل چه فاسق. دلیل دوم میگوید فاسق را اکرام نکن. خب بین این دو تعارض است. در حقیقت اولی میگوید اکرم الفساق و دومی میگوید لا تکرم. اینجا می‌فرمایند چون جمع عرفی ممکن است نوبت به اون سه مسئله نمی‌رسد. یعنی عرف می‌گوید خاص همیشه قرینه است بر عام و خاص محدود کننده عام است، خاص مراد از عام است، لذا این دو دلیل در کنار هم مجموعاً یک دلیل رو تشکیل میدهند. گویا مولا فرموده است اکرم العلماء الا فسقان. این یک مورد. در ضمن این مورد مرحوم مظفر دو نکته را تذکر میدهند. که در این دو نکته بین علما اختلاف. نکته اول، چرا دلیل خاص بر دلیل عام مقدم است؟ و به عبارت دیگر، چرا دلیل خاص توجیه کننده دلیل عام است و محدود کننده او؟ در این مسئله حداقل دو نظر بین علما وجود دارد. البته نظرات بیشتری است، ایشون دو نظر رو تذکر کنند. نظر اول می‌فرمایند خاص قرینه بر عام است و عرف می‌گوید قرینه بر ذل قرینه مقدم است. عرف می‌گوید قرینه مفسر ذل قرینه می‌باشد. چگونه در جا علی اسد و یرمین عرف نمیگوید بین این دو تناقض است؟ اسد یعنی حیوان درنده و رامی یعنی تیرانداز. اسد که تیراندازی نمی کنه. عرف نمیگوید جا عنی اسد و یرمی، عبارت غلطی، بلکه عرف میگوید یرمی قرینه برای اسد است. و اینجا ظهور قرینه بر ذل قرینه مقدم است و اینجا قرینه است که ظهور ذل قرینه را تغییر میدهد. میفرمایند خاص هم قرینه بر عام است، پس خاص میتواند ظهور آن را تغییر کند. این یک نظر. بر طبق این نظریه خاص همیشه مقدم بر عام است، چه ظهورش ضعیف‌تر باشد و چه ظهورش قوی‌تر باشد. چون قرینه بر ذل قرینه مقدم است، چه ظهورش قوی‌تر و چه ضعیف‌تر. نظر دوم این است که میگویند علت این که خواست بر عام مقدم است این است که خواست ظهورش قوی تر از عام است. خواست از هر است از عام. چون خواست ظهورش قوی تر است، خاص بر آن مقدم است. اگر گفتیم علت این است، یک تفاوت این حرف دوم با حرف اول پیدا می‌کنیم و اون تفاوت این است که بنابراین حرف دوم هر جا خواست ما ظهورش قوی تر باشد اونجا مقدم بر عام است، اما اگر جایی ظهور خاص ضعیف‌تر از عام بود اونجا ما عمل به عام می‌کنیم و خاص را ترک می‌کنیم. نظر دوم می‌شود گفت مربوط به مرحوم شیخ انصاری است و نظر اول مربوط به مرحوم نائمی می باشد که مرحوم مظفر هم در دو جا همین مطلب رو تأیید می کنند و ذکر می کنند که اینجا و دیگری در باب عام خاص. در باب عام خاص در مسئله دهم ایشون تصریح فرمودند که علت تقدم خاص در عام این است که خاص قرینه بر عام است و قرینه بر ذل قرینه مقدم است. این یک مطلب. مطلب دوم می‌فرمایند ظهور خاص که بر عام مقدم است بین علما اختلاف شده است. آیا این تقدم از باب حکومت است یا از باب ورود؟ می‌فرمایند بعضی از علما قائلند تقدم خاص بر عام از باب حکومت است. فعلا حالا تصدیق بده در باب باشه تا انشاءالله باش بخونیم کنم. بعضی از علما می‌فرمایند تقدم خاص بر عام از باب حکومت است. بعضی از علما می‌فرمایند از باب ورود است. بعضی از علما هم مثل مرحوم نائمی تفسیر قائل می‌شوند. مرحوم مظفر می‌فرمایند ما این دو نکته را فقط ذکر کردیم و در این زمینه حرفی نمی‌زنیم. اینجا نظر نمی‌دهیم. چون علی‌ای حال نتیجه این است که خلاصه خاص بر آن مقدم است. حالا چه از باب قلیلیت باشه، چه از باب این باشد که خاص از هر، چه از باب حکومت باشه، چه از باب ورود باشه، چه از باب تفصیل باشه، خلاصه در نتیجه عملی همه با هم مشترکیم. از کردیم سه مطلب رو ذکر میکنم. مطلب اول مورد جمع عرفی و تقریبا خلاصه گیری بحث گذشته است. میفرمایند به مقتضا ما شرحناه و به مقدمت الاخیره، به مقتضای اون که تشریح کردیم اولا در مقدمه هفتم واضح میشود ان القدر المتيقن من قاعده اولویت الجمع من الترتیب المتعارضه هو الجمع العرفی. میفرمایند قدر متيقن از قاعده اولویت جمع در طرح در باب متعارضه جمع عرفی هست نه جمع تبرعی. الذي سماه الشيخ الاعظم بالجمع المقبول، اونجوری جمع عرفی که نامگذاری نموده است او را مرحوم شیخ اعظم در رسائل به جمع مقبول. و غرضه المقبول عند العرف، مرادش این از جمع المقبول یعنی جمعی که مقبول عند العرف باشد. و یسمى جمع الدلالتی، این جمع رو جمع دلالتی هم می نامند. و فی الحقیقه، و در حقیقت که متقدمت الاشاره الى ذلك انه بالجمع العرفی، به سبب جمع عرفی خارج می شوند دو تا دلیل از باب تعارض. اگر در جای جمع عرفی ممکن باشد اونجا اصلا دیگه تعارض از بین می رود. و الوجه فی ذلك، وجه در این مطلب این است که انما محکوم به تساقط، ما در وقتی حکم میکنیم به تساقط یا به تخییر یا رجوع به علاجات سندیه یعنی رجوع به ترجیح، حیث و تکون و هناکه حیرتون که الاخذ به همام هم، در وقتی مراجعه میکنیم به این سه مسئله تساقط و تخییر و ترجیح که حیرت و شک باشد در اخذ به این دو با هم. و فی موارد الجمع، و در موارد جمع عرفی لا حیرت و لا تردد، نه حیرتی است و نه تردید و شکی، اونجا با جمع عرفی این دو دلیل با دیگر مترائم می شوند به هر دو عمل می کنند. همین مطلب رو به عبارت دیگه و به عبارت اخرى می فرمایند انه لما کانت تعبد و بالمتنافیین مستحیلا، چون که تعبد و قبول دو تا دلیل متعارض محال است. فلابد من العلاجه، چون که تعبد به متعارض این محال است لابد است از یک راه علاجی که اون راه علاج این اما به طرح ما هر دو را طرح کنیم یا به تخییر بین این دو یا به رجوع به مرجحات سندیه و غیر مرجحات سندیه. و اما لو کان دلیلان متلائمین، اما اگر هر دو دلیل ملائم با یک دیگر باشن غیر متنافیین با یک دیگر تنافی نداشته باشن به سبب مقتضای جمع عرفی مقبول، فإن التعبد بهما معا، پس به درستی که تعبد به این دو تا دلیل قبول این دو تا دلیل با هم یکون تعبدا بالمتلائمین، قبول به دو تا دلیل است که با یک دیگر ملائمن. فلا استحاله فی، پس محالیتی در اینجا نیست ولا محذوره، محذوری نیست حتی نحتاج الى العلاج، تا اینکه محتاج به علاج باشیم. این مطلب اول. و یتجر من ذلك، خلاصه این است که از این مطلب واضح می شود انه فی موارد الجمع الى تعارض، در موارد جمع تعارض از بین می رود و فی موارد التعارض الى جمع، و در موارد تعارض جمع ممکن نیست. مطلب دوم، ولی جمع العرفی موارد لا بأس بالاشاره الى بعض حال تدریب، برای جمع عرفی چند مورد است که بحثی نیست برای اشاره به بعضی از اینها به خاطر آزمایش کردن. فمنها
مورد اول در حقیقتشون مواردی رو ما از خارج گفتیم، چون مواردی رو ذکر میکنن که بین علما اتفاقی است که این موارد جزء جمع عرفی میباشن و فکر میکنم یکی دو مورد غیر از این چهار مورد بیشتر نیست که اتفاقی بین علما باشه. فمن ما بعض از این موارد، مورد اول ما اذا کان احد الدلیل اخص من الاخر، اگر دو تا دلیل باشن یکی اخص از دیگر، یکی عام باشه یکی خاص باشه، فإن الخاص مقدم على العام، خاص مقدم بر عام است، یوجب التصرف فيه، باعث می شود تصرف در عام را. چرا؟ لأنه بمنزلة القرینة، به خاطر اینکه خاص به منزله قرینه بر عام است و قرینه بر ذی القرینه مقدم است. و قد جرى البحث، از اینجا اون دو نکته رو تذکر میدن، نکته اول و بحث شده فی ان الخاص مطلقا بما هو خاص مقدم على العام، بحث شده داریم که آیا خاص مطلقا به ما و خاص مقدمه بر عام است، ولو خاص ما از هر نباشد از عام، او انما یقدم علیه، یا همانا مقدم می شود خاص بر اون عام به خاطر بودن اون خاص اقوا ظهورن، فلو کان العام ما اقوا ظهورن، اگر عام ما اقوا ظهورن باشد کان العام ما هو المقدم، عام ما مقدم است. جمال الشیخ العظم الى الثانی میل مرحوم شیخ انصاری به این قول دوم است. یک بحث کما جل بحث و فی ان اصالت الظهور فی الخاص حاکمتون، همونطوری که جاری شده از دست در این که اصالت الظهور در خاص که مقدم است، آیا تقدمش از باب حکومت است حاکمتون، حاکم بر اصالت الظهور در عام است، او واردتون علی اصالت الظهور فی العام، یا نه وارد بر اصالت الظهور در عام است، آیا اصالت الظهور در خاص حکومت بر اصالت الظهور در عام دارد که مقدم است در اون، یا نه از باب حکومت نیست بلکه از باب ورود است که بر اصالت و ظهور در عام مقدم است، او ان فی ذلک تفصیل دار، یا در این مطلب تفصیل است که این تفصیل مربوط به مرحوم نائبی میباشد. ایشون چهار مورد درست میکنن عام و خاص رو، و در بعضی از موارد میفرمایند تقدم خاص در عام از باب حکومت، و در بعضی از موارد میفرمایند از باب ورود است. ولا یهم التعرض الی هذا البحث، مهم نیست ما را تعرض به این بحث، فإن المهم تقدیم الخاص على العام، مهم تقدیم خاص است بر عام، على أي نحو كان من أنحاء التقدیم، هر جور که باشد علایان همه میگن خاص بر عام مقدم است. و يلحق بهذا الجمع العرفي تقدیم النص على الظاهر، میفرمان ملحق میشود به همین جمع از کنم که عرفی در باب عام و خاص تقدیم النص بر ظاهر، اگر دلیل نص بود یا دیگر ظاهر بود، نص بر ظاهر مقدم است به سبب این جمع عرفی، ول ازهر على الظاهر، و از هرم بر ظاهر عرف مقدم می دارن، فه اینها من باب این واحد، همه اینها از یک باب است که جمع عرفی باشد. و من ها ما اضافتان به عهد متعارضه این قدر متیقتن این فل اراده. مورد دوم موردی است که در بین دوتا دلیل متعارض قدر متیقتنی وجود داشته باشد. اگر دلیلین متعارضین قدر متیقن داشته باشند، اینجا قدر متیقن باعث جمع عرفی خواهد شد. قبل از بیان مطلب ایشون مقدمه ای رو که خودشونم اشاره می کنند عرض کنیم، بعد مطلب ایشون رو توضیح. مقدمه این است که در باب عام و خاص، در باب مقدمات حکمت در جلد اول خوندیم که قدر متیقن در کلام در دو قسم است، یک قدر متیقن لفظی، دوم قدر متیقن خارجی. اونجا به این شکل مثال می‌زدیم، قدر متیقن لفظی مثل این است که مولا راجع به رقبه مؤمن داره حرف میزنه، بعد یه مرتبه میفرماید اعتق رقبت یه بنده آقا، اینجا چون کلام در رقبه مؤمن بوده است، خود کلام قدر متیقن لفظی دارد در رقبه مؤمن. این یه قسم. قسم دوم قدر متیقن خارجی است. قدر متیقن خارجی این است که قدر متیقن از لفظ استفاده نمی شود بل من قرینت خارجی. مولا فرموده است اعتق رقبتن، هیچ بحثی هم از ایمان و کفر نبوده است، ولی خارجن می دانیم که اگر رقبه مؤمن آزاد شود مولا خوشحال میشه. تا حالا دعو و شیوه مولا چنین بوده، هر وقت رقبه مؤمنی آزاد میشده مولا خوشحال میشه، هر وقت رقبه کافری آزاد میشده مولا ناراحت میشه. حالا که گفته اعتق رقبتن، این قدر متیقن خارجی دلالت میکند بر این که مراد مولا رقبه مؤمن میباشد. این درست قدر مرحوم مزفر میفرمایند، حالا این مثلا عرض کنم، در همونجا گفتیم که قدر متیقن لحظی همیشه عموم و اطلاق کلام را محدود میکنند. مفصل اونجا گفتیم قدر متیقن لفظی باعث میشود که کلام عام و مطلق نباشد، از اول جلو اطلاق و عمومیت کلام را میگیرد. مرحوم مزفر میفرمایند ما که میگوییم اینجا قدر متیقن باعث می شود تعارض از بین برود، مرادمون قدر متیقن خارجی است، و الا اگر در کلام قدر متیقن لفظی باشد اونجا قدر متیقن لفظی از اول باعث می شود کلام ظهور در این قدر متیقن پیدا کند و اصلا تعارضی وجود نداشته باشد، تا این که ما در صدد رفعش براییم به جمع حرفی. فعلیه اگر قدر متیقن لفظی بود اونجا اصلا در کلام تعارضی نیست، از اول ظهور کلام در این قدر متیقن است. مرادمون از قدر متیقن، قدر متیقن خارجی است که دو دلیل و دو لفظ با هم متعارضند لفظن، چون قدر متیقن نیست، قدر متیقن لفظی نیست، ولی قدر متیقن خارجی باعث می شود که بین دو کلام جمع بشه و تعارض از بین برد. مثال ایشون می زنن، می فرماین دو تا روایت داریم، سمن العذرت سختون، سمن مدفوع حرام است. روایت دیگه داریم لا وحش بیع العذرت. اینجا دو تا کلام با هم متعارض است، قدر متیقن خارجی داریم، خارجن اولی قدر متیقنش اینه، ثمن العذرت سختون یعنی ثمن مدفوع انسان حرام است، یعنی مدفوع انسان قابل معاوضه و معامله نیست. روایت دوم که میگه لا بأس ببیع العذره، اونم قدر متیقن داره، قدر متیقنش اینه که عذره حیوان معکول اللحم مثلا برای کود و غیره اشکالی نداره. چون هر دو قدر متیقن خارجی دارن، قدر متیقن خارجی باعث می شود که تعارض ظاهری از بین بره. و من ها ما اذا کان لأحد المتعارضین قدر متیقن فی الاراده. مورد دوم جاییست که برای یکی از دو متعارض قدر متیقن در اراده و خواست متکلم باشد، نه در لفظ. او لکل من هما قدر متیقنه، یا هر دو قدر متیقن داشته باشن. توضیح میدم
ولیکن لا علا ان یکون قدر متیقن من اللفظ، نه اینکه قدر متیقن لفظی باشد بل من الخارجی، بلکه قدر متیقن خارجی، لانه لو کان للفظ قدر متیقن، اگر لفظ قدر متیقن داشته باشه پس به درستی که دو تا دلیل می باشن از اول امر غیر متعارف، اذا اطلاق حین اذن برا عموم لفظ، زیرا لفظ اطلاق عموم ندارد که با اطلاق عمومش با اون دلیل دیگر تعارض کند، قدر متیقن لفظی باعث می شود که از اول اطلاق عموم کلام رو محدود کند. فلا یکون ذالک من نوع الجمع اور جمع عرفی المتعارضین سالبتن به انتفاع الموضوع، پس نمی باشد این قدر متیقن لفظی از نوع جمع عرفی برای متعارضین. چرا؟ به خاطر اینکه سالب به انتفاع موضوع است، اینجا اصلا تعارض نیست که ما بگیم قدر متیقن لفظی تعارض را از بین میبرد، از لا تعارضه. مثال قدر متیقن از خارج، ما اذا ورد وارد شده باشد سمن و عذرت صبح شده، روایت دیگر وارد شده باشد لا بأس بوی عذرت، فإن عذرت الانسان قدر متیقن من دلیل الاول، و عذره معقول اللعن قدر متیقن از دلیل دوم است، فهما من ناحیت لفظیه متباینان متعارضان، لفظاً این دو تا دلیل با یکدیگر تباین و تعارض دارند، ولیکن چون که می باشد برای هر یک از این دو قدر متیقنی در خارج، پس تکاذب می باشد بین این دو به نسبت به غیر قدر متیقن، اینا تعارض دارن در نسبت به غیر قدر متیقن، پس حمل می شود هر یک از این دو بر همون قدر متیقنشون. میگیم ثمن العذرت سختون، یعنی ثمن عذرت الانسان سختون، حمل می کنیم بر قدر متیقن. و دومی را هم ها که لا بأس ببیع عذرت حیوان معکول اللحم مثلا، فیرفع التکاذب بین هما، تکاذب بین این دو برطرف می شود و این دو با یکدیگر ملائم می شوند عرفا. مورد سوم صحت می شود.